هنگامی که مشغول به کار بود، ژاندارمی از آنجا گذشت و با دقت به او نگاه کرد و اوراق شناساییش را خواست. ناچار بود گذرنامه زرد رنگش را نشان دهد. پس از آن کارش را از سر گرفت. لحظاتی قبل ژان والژان از یکی از کارگران درباره اینکه بابت کار روزانه چقدر عایدشان می‌شود سوال کرده بود. به او پاسخ داده بودند 30 سو. عصر که شد، چون مجبور بود صبح فردا حرکت کند، پیش رئیس کارخانه عطرکشی حاضر شد و از او خواهش کرد مزدش را به او بپردازد. رئیس یک کلمه هم بر زبان نیاورد و به او 15 سو تحویل داد. ژان والژان اعتراض کرد. رئیس به او پاسخ داد: این برای تو کافی است. ژان والژان پافشاری کرد. رئیس توی چشمان او نگاه کرد و گفت: مراقب زندان باش. اینجا نیز احساس کرد که حقش را دزدیدند. جامعه، دولت، پسندازش را کاسته و دزدی بزرگ از او کرده بودند. اینک نوبت فرد بود که دزدی کوچکی از او می‌کرد. 4. باری چون ساعت کلیسا زنگ ساعت 2 بامداد را زد، ژان والژان از خواب بیدار شد. آنچه از خواب بیدارش کرد این بود که تخت خوابش بسیار خوب بود. حدود 20 سال بود که در بستر نخوابیده بود و اکنون با آن که لباس از تن در نیاورده بود، احساس امر بسی تازه تر از آن بود که نتواند خوابش را برهم زند. بیش از 4 ساعت خوابیده بود. خستگیش رفع شده بود. او عادت کرده بود که ساعت زیادی را صرف استراحت نکند. چشمانش را گشود و لحظه‌ای به تاریکی پیرامون خود نگریست. سپس چشمانش را بست تا دوباره بخوابد. وقتی که احساسات گونه‌گون فراوان روز را پریشان کردند، زمانی که چیزهایی روح را به خود مشغول می‌دارند، می‌توان خوابید، اما دوباره نمی‌توان بخوابد. خواب آسان‌تر از خواب دوباره می‌آید. این بود که آنچه برای ژان والژان پیش آمد. او نتوانست بخوابد و به تفکر پرداخت. در لحظاتی بود که در آن افکاری که در جان آدمی است آشفتند. در مغزش یک نوع رفت آمد تاریک بود. فکرهای زیادی به ذهنش روی می آوردند. اما در آن افکار یک فکر همواره نمودار می شد که همه فکرهای دیگر را دور می کرد. 6 دست غذاخوری نقره و قاشق بزرگ که خانم مگلوار روی میز گذاشته بود توجهش را جلب کرده بود. همه آنجا بود، در چند قدمی. در لحظه ای که از اتاق مجاور به این اتاق که در آن بود می آمد، خدمتکار پیر ظرف‌ها را در قفسه کوچکی که بالای تخت خواب اسقف بود می گذاشت. ژان والژان به این قفسه خوب توجه کرده بود. از طرف اتاق غذاخوری که وارد می شدی، طرف دست راست، همه یک پارچه بود. نقره‌ها کار قدیم بودند. با قاشق بزرگ حداقل می توان 200 فرانک گیر آورد. 2 برابر آنچه در 19 سال به دست آورده بود. راست است که اگر اداره از پسندازش ندزدیده بود، بیشتر از اینها می شد. روحش 1 ساعت تمام در نوسانهایی که با کشمکش درونی همراه بود، دست پا می زد. زنگ ساعت 3 زده شد. چشمانش را گشود و با شتاب در رخت خوابش نشست. دست دراز کرد و کورمال کورمال کوله پشتیش را که در گوشه اتاق انداخته بود برداشت. سپس ساق پاها را آویخت و پاهایش را بر زمین گذاشت و تقریباً بدون اینکه بداند چگونه چنین شده، دید روی تخت خواب نشسته است. در همین حالت بدون حرکت ماند و اگر ساعت دیواری زنگ نمی‌زد، شاید همچنان تا دمیدن خورشید در همان حال می‌ماند. ساعت ربع یا نیم ساعت بعد از 3 را اعلام کرده بود. مثل اینکه این ضربه ساعت به او گفته بود برویم. برخاست و راست ایستاد. باز هم لحظه مردد ماند و گوش داد. در خانه همه چیز ساکت بود. آنگاه با قدم‌های آهسته به طرف پنجره‌ای که به طور مبهم دیده می‌شد، یک راست به راه افتاد. شب چندان تاریک نبود. ماه شب 14 بود که روی آن ابرهای پهناوری که با باد به حرکت در آمده بود جریان داشت. ژان والژان به پنجره رسید و آن را امتحان کرد. پنجره بدون میله و رو به باغ بود و طبق رسم محلی فقط با کلید کوچکی بسته می شد. ژان والژان آن را باز کرد، اما چون هوا سرد و شدید بود ناگهان وارد اتاق شد. بلافاصله پنجره را بست، به باغ نگاه کرد. نگاه دقیقی که بیشتر بررسی کننده بود تا یک نگاه ساده. باغ با دیوار سفید بسیار کوتاه محصور و آسان برای بالا رفتن بود. در ته باغ سمت دیگر دیوار سرهای درختانی را دید که فواصل مساوی با هم داشتند و این نشان می‌داد که این دیوار باغ را از یک خیابان یا کوچه درختکاری شده جدا می‌کند. چون این نگاه را به بیرون انداخت، مثل مردی مصمم جنب و جوشی کرد، به طرف خوابگاهش رفت، کوله‌بارش را برداشت، بازش کرد و آن را کاوید. چیزی از آن بیرون آورد که به نظر می رسید میله آهنی کوتاهی است که مانند سرنیزه یک انتهایش را تیز کردند. در روز می شد تشخیص داد که این چیزی جز شمعدان معدنچیان نیست. گاهگاهی پیش می آمد که محکومین به اعمال شاقه را به استخراج تخت سنگ از تپه‌های بلند حوالی تولون می گماشتند و بعید نبود که این محکومین ابزارهای معدنی را در اختیار خود داشته باشند. شمعدان‌های معدنچیان از آهن ضخیم است که انتهای زیرین آن به نوک تیزی منتهی می شود که برای فرو بردن در سنگ تخته‌ها به کار می رود. ژان والژان شمعدان را در دست راستش گرفت و ضمن حبس کردن نفسش بی صدا گام برداشت و به طرف اتاق مجاور اتاق اسقف رفت. به این در رسید. آن را نیمه باز دید. اسقف اصلا آن را نبسته بود. ژان والژان گوش خواباند. هیچ صدایی نبود. در را فشار داد. در اتاق تسلیم این فشار شد و حرکتی نادیدنی و خاموش کرد که گشادگی آن فراختر گردید. لحظه‌ای منتظر ماند. سپس بار دوم در را جسورانه تر فشار داد. باز شدن در سکوت همچنان ادامه داشت. حالا گشادگی در بسیار کافی بود که او بتواند عبور کند. اما در آنجا نزدیک در میز کوچکی بود که با پنجره زاویه دست و پاگیری ایجاد می‌کرد و راه ورود را سد می‌بست. با عزمی جز تصمیمش را گرفت و در را بار سوم با توانایی بیشتری از دو دفعه اول به جلو راند. این دفعه لولای در که روغن نخورده بود ناگهان در این تاریکی صدای رگدار و ممتدی را پراکند. ژان والژان لرزید. صدای این لولای در با صدای تیز و ترسناکی در گوش ژان والژان مانند سور اسرافیل زنگ زد. ژان والژان لرزان و بهت زده از نوک پنجه ها روی پاشنه ها افتاد. می شنید که رگهایش در شقیقه ها مانند دو پتک آهنگری می کوبند و نظرش رسید که نفسش از سینه‌اش مثل صدای بادی که از غار بیرون می آید خارج می شود. به نظر او غیر ممکن بود که غریب ترسناک این لولای به خشم آمده در تمام خانه را مانند تکان دادن زمین لرزه به لرزه در نیاورده باشد. در که به دست او به جلو رانده شده بود اعلام خطر کرده و همه را صدا زده بود. کشیش پیر در حال برخاستن بود. دو پیرزن فریاد می کشیدند. مردم به یاری می آمدند. پیش از یک ربع ساعت در شهر سر صدایی می شد و ژاندارمی آماده می گردید. یک لحظه پنداشت که از دست رفته است، همانجا که بود ماند و جرأت نکرد حرکتی بکند. چند لحظه گذشت. در اتاق کاملا باز شده بود. دل به دریا زد و به داخل اتاق نگاه کرد. چیزی آنجا تکان نخورده بود. در هیچ فکری جز اینکه کار را زود تمام کند نبود. قدمی برداشت و به درون اتاق رفت. این اتاق در آرامش کاملی بود. ژان والژان ضمن اعتراض از اینکه به اساس برخورد کند با احتیاط پیش رفت. از ته اتاق تنفس منظم و آرام کشیش را که در خواب بود می شنید. ناگهان ایستاد. نزدیک تخت خواب بود. زودتر از آنکه فکرش را بکند به آن رسیده بود. تقریبا از نیم ساعت پیش ابر انبوهی آسمان را پوشانیده بود. در همان لحظه که ژان والژان روبروی تخت خواب ایستاد، این ابر مثل اینکه قصدی داشته باشد پاره شده و پرتوی از ماه از پنجره بزرگ گذشت و پیش آمد و ناگهان صورت رنگ پریده اسخف را روشن کرد. تمام چهرهش را حالتی آمیخته از رضامندی، امیدواری و سعادت روشن می ساخت. این از یک لبخند بیشتر و تقریبا یک فروزندگی بود. ژان والژان شمعدان آهنین در دست ایستاده، بی حرکت و مبهوت از این پیرمرد نورانی در تاریکی بود. هرگز چیزی از این گونه ندیده بود. این اعتماد به وحشتش انداخته بود. جهان اخلاق بزرگتر از این منظره‌ای ندارد. یک وجدان آشفته، مضطرب، رسیده بر لبه کرداری زشت و محو تماشای خواب یک مرد دادگر. این خواب در این انزوا با همسایه‌ای چون او چیز بالایی در بر داشت که او به طور مبهم اما به وضعی مقاومت ناپذیر احساس می‌کرد. ژان والژان چشم از پیرمرد بر نمی داشت. تنها چیزی که آشکارا از حالت و قیافه‌اش استنباط می‌شد این بود که تردید رأی عجیبی داشت. می‌توان گفت که او بین دو مغاک متردد بود. مغاکی که در آن انسان نابود می‌شود و مغاکی که در آن رهایی می‌یابد. به نظر می‌آید که ژان والژان آماده است که این جمجمه را خرد کند یا این دست را ببوسد. پس از چند لحظه دست چپش به آرامی به طرف پیشانیش بالا رفت و کلاهش را برداشت. آنگاه بازویش به همان آهستگی پایین افتاد و ژان والژان دوباره به تماشا پرداخت. کلاهش در دست چپ، چوب دستیش به دست راست، موهایش سیخ سیخ بر سر وحشیانش. ناگهان کلاهش را دوباره روی پیشانیش گذاشت. آنگاه با شتاب بدون اینکه به اسخف نگاه کند به طرف قفسه دیواری که به طور مبهم نزدیک متکا دیده می شد در طول رخت خواب به راه افتاد. آن را باز کرد. اولین چیزی که به چشمش خورد زنبیل حاوی نقره ها بود. آن را برداشت. با قدم های بلند از اتاق عبور کرد. پنجره را گشود. با یک قدم بلند از حره پنجره پایین آمد. نقره آلات را در توبرش گذاشت. زنبیل را دور انداخت. با پرش از باغ عبور کرد و از بالای دیوار مثل ببر جست زد و گریخت. روز بعد هنگام دمیدن خورشید عالی جناب بینونو در باغ خودش گردش می‌کرد. خانم ماگلوار با شتاب به سویش دوید و با هیجان تمام گفت: عالی جناب، عالی جناب، جناب با شوکت شما می دانند که زنبیل ظروف نقره کجاست؟ اسخف گفت: بله. خانم ماگلوار گفت: خدا رو شکر، من نمی دانم چه پیش آمده است. اسخف زنبیل را از حاشیه باغچه برداشته بود. آن را تحویل خانم ماگلوار داد و گفت: اینهاش. خانم ماگلوار گفت: خب، چیزی توش نیست. و ظرفای نقره؟ اسخف فوراً پاسخ داد: آه، پس دلواپسی شما برای ظرفهای نقره است؟ من نمیدانم کجاست. خانم ماگلوار گفت: خدای بزرگ مهربان، دزدیده شده. همان مرد دیشبی آن را دزدیده. در همان حال که این فریاد حیرت آور را برآورد، نگاهش به گوشه باغ افتاد، آنجا که رد پاهای دزد دیده میشد. خرپای شیروانی دیوار کنده شده بود. به اسخف گفت: ملاحظه کنید، از آنجا فرار کرده است. آه، لعنت بر او باد، نقره های من را دزدیده. اسخف لحظه ای ساکت ماند. آنگاه چشمان با وقارش را گشود و با ملایمت به خانم ماگلوار گفت: اولا مگر این ظرف‌های نقره مال ما بود؟ خانم ماگلوار متحیر ماند. باز هم سکوتی برقرار شد. سپس اسقف ادامه داد: خانم ماگلوار، من دیرگاهی به خطا این نقره‌ها را ضبط کردم. اینها متعلق به فقیران بود. مگر این مرد چه بود؟ مسلماً یک فقیر. چند لحظه بعد اسقف روی همان میزی که شب پیش ژان والژان کنارش نشسته بود صبحانه می‌خورد. عالی جناب بینونو حین صبحانه خوردن شادمانه به خواهرش که سخنی نمی‌گفت و به خانم ماگلوار که بی صدا قرولند می‌کرد یادآوری می‌کرد که برای خیساندن تکه‌ای نان در فنجان شیر به هیچ وجه نیازی به قاشق و چنگال، حتی قاشق و چنگال چوبین نیست. هنگامی که برادر و خواهر می‌خواستند از سر میز برخیزند، در زدند. اسقف گفت: وارد شوید. در باز شد. گروهی ناآشنا و خشن بر آستانه در ظاهر شدند. سه مرد مسلح گریبان مرد چهارم را گرفته بودند. آن سه مرد ژاندارم بودند و دیگری ژان والژان بود. یک سرجوخه ژاندارمری که به نظر می رسید گروه را رهبری می کند نزدیک در ایستاده بود. وارد شد و با سلام نظامی به سوی اسقف رفت. در این میان عالی جناب بینونو با نهایت شتابی که سن زیادش اجازه می داد نزدیک رفته بود. اسقف در حالی که به ژان والژان نگاه می کرد با صدای بلند گفت: آه شمایید، از دیدنتان خوشحالم. بسیار خوب، اما من شمعدان‌ها را هم که به شما داده بودم، مثل بقیه همه از نقره هستند و شما از آنها می توانید 200 فرانک به دست آورید. چرا آنها را همراه ظرف‌های نقره‌تان نبردید؟ ژان والژان چشمانش را گشود و با حالتی که هیچ زبان انسانی نمی‌تواند آن را ترجمه کند به اسقف ارجمند نگاه کرد. سرجوخه ژاندارمری گفت: عالی جناب، پس آنچه این مرد می‌گفت درست است؟ ما به او برخوردیم، او این نقره‌ها را داشت. اسقف در حالی که می‌خندید کلامش را قطع کرد و گفت: و او به شما گفته است که این ظرف‌ها را یک پیرمرد کشیش که او شب را در خانه‌اش گذرانده به او بخشیده است؟ من متوجه قضیه هستم. شما او را برگرداندید اینجا؟ این یک اشتباه است. سرجوخه گفت: با این ترتیب آیا می توانیم رهایش کنیم برود؟ اسقف پاسخ داد: بدون تردید. ژاندارم‌ها ژان والژان را رها کردند و او خود را پس کشید. ژان والژان با بیانی کم و بیش درست ادا نشده و مانند کسی که در خواب حرف میزند گفت: آیا واقعا رهایم میکنند؟ اسقف گفت: دوست من، قبل از اینکه بروید شمعدانهایتان را هم که اینجا است ببرید. اسقف به طرف بخاری رفت، دو شمعدان نقره را برداشت و آنها را برای ژان والژان که همه اعضایش میلرزید آورد. او بی اختیار و با حالت سرگشتگی هر دو شمعدان را گرفت. اسقف گفت: حالا با خیال راحت بروید. آنگاه رو به ژاندارم‌ها گفت: آقایان، شما می توانید برگردید. ژاندارم‌ها دور شدند. ژان والژان مانند کسی بود که در حال بیهوش شدن است. اسقف به او نزدیک شد و با صدای آهسته گفت: فراموش نکنید، هرگز فراموش نکنید که شما به ما وعده‌ای داده اید. این نقره‌ها را در آن راه مصرف کنید که مرد با شرفی شوید. ژان والژان که هیچ به یاد نداشت وعده‌ای داده است، حیرت زده بر جای ماند. اسقف هنگام تلفظ این کلمات روی هر کلمه تکیه کرده بود. آنگاه با ابهت گفت: ژان والژان، برادرم، شما از این پس به بدی تعلق ندارید، بلکه به نیکی تعلق دارید. روح شما است که من از شما می‌خرم، اندیشه های سیاه و گمراهی را از آن بیرون می‌کشم و آنگاه آن را به خداوند می‌دهم. ژان والژان مانند کسی که می‌گریزد از شهر بیرون رفت. با شتاب تمام به راه پیمودن در صحراها پرداخت. با پیش گرفتن هر جاده یا کوره راه که پیش پایش می‌رسید، بی آنکه دریابد که هر دم راهی را که رفته است باز می‌گردد، تمام پیش از ظهر را بدون اینکه چیزی بخورد یا گرسنه‌اش شود همچنان سرگردان بود. او دستخوش انبوهی از تأثیرات جدید بود. هنگامی که خورشید غروب می‌کرد و سایه کوچکترین سنگریزه را روی زمین دراز می‌کرد، ژان والژان پشت بیشه‌ای در یک دشت وسیع حنایی رنگ و به کلی بایر نشسته بود. او در افق چیزی جز کوههای آلپ نمی‌دید. حتی منار ناقوس کلیسای یک روستای دوردست دیده نمی‌شد. در خلال این تفکر که در موحش نمایاندن لباس پاره‌ای در نظر بیننده سهم کمی نداشت، صدای شادی‌آوری شنید. سر برگردانید و یک کودک 10 ساله سابوایی را در راه باریک دید که می آید و آواز می خواند. ساز چرخیش آویخته به پهلو، جعبه دست فروشیش بر پشت، کودک همچنان که آواز می خواند، گاه به گاه از حرکت باز می ایستاد و با چند سکه پول که در دست داشت و شاید تمام داراییش بود، قاب بازی می کرد. در میان این سکه ها یک سکه 40 سو وجود داشت. کودک بدون آنکه ژان والژان را ببیند کنار بیشه ایستاد و مشت پولش را که تا آن لحظه مکرر همه را بالا پراکنده و ماهرانه با پشت دستش گرفته بود بار دیگر بالا ریخت. این دفعه سکه 40 سو از دستش در رفت و کنار بیشه غلطید و جلوی پای ژان والژان آمد. ژان والژان پایش را روی آن گذاشت، اما کودک سکه را با نگاه دنبال کرده و آن را دیده بود. او هیچ تعجب نکرد و مستقیماً به سوی مرد به راه افتاد. سابایی کوچولو با اعتماد کودکانهی که مرکب از بیخبری و بیگناهی است گفت: پولم. ژان والژان گفت: اسمت چیست؟ پتی ژربه آقا. پتی ژربه به معنای ژربه کوچولو. ژان والژان گفت: برو گم شو. کودک فریاد کنان گفت: پولم، سکه سفیدم، نقره‌ام. به نظر می رسید که ژان والژان اصلا نشنیده است. کودک گریبانش را گرفت و تکانش داد. در همان حال تلاش می کرد کفش بزرگ نعلدارش را که روی سکه او گذاشته بود تغییر جا بدهد. من سکه‌ام را می خواهم، سکه 40 سویم را. کودک می گریست. ژان والژان همچنان که نشسته بود سرش را بلند کرد. چشمانش مخشوش بود. با یک نوع تعجب کودک را برانداز کرد، سپس دست به طرف چوب دستیش دراز کرد و با صدای هولانگیزی فریاد کرد: این دیگر کیست؟ کودک پاسخ داد: منم آقا، پتی ژربه. لطفاً سکه 40 سویم را مرحمت کنید. بی زحمت پایتان را بردارید آقا. ژان والژان گفت: آه، تو هنوز اینجایی؟ و همچنان که پایش روی سکه نقره بود با شتاب برخاست، راست ایستاد و اضافه کرد: میزنی به چاک یا نه؟ کودک وحشت زده به او نگاه کرد، سپس سرتاپا به لرزه در آمد و پس از چند لحظه گیجی، بی آنکه جرأت کند پشت سرش را نگاه کند یا فریادی برآورد، با تمام نیرویش پا به فرار نهاد. خورشید غروب کرده بود. تاریکی پیرامون ژان والژان را فرا گرفت. در تمام مدت روز چیزی نخورده بود. احتمال می رفت که تب داشته باشد. ناگهان بر خود لرزید. رفته رفته سرمای شب را احساس می کرد. کلاهش را روی پیشانی محکم کرد. بی اراده برای روی هم گذاشتن و بستن دکمه های نیمتنه‌اش تلاش کرد. یک قدم برداشت. خم شد تا چوب دستیش را از زمین بردارد. در همین لحظه سکه 40 سو را دید که پایشان را تا نیمه در زمین فرو برده بود و میان سنگ‌ریزه ها می درخشید. این در او اثری مانند یک لرزه ناشی از برق ایجاد کرد. زیر لب گفت: این چیست؟ پس از چند دقیقه خود را با تشنج روی سکه انداخت. آن را برداشت و در حالی که برپا می ایستاد به نقطه دوردست دشت نگریستن گرفت. در این حال به همه نقاط افق نظر انداخت. ایستاده و لرزان مثل حیوان جنگلی وحشت زده‌ای که در جستجوی پناهگاهی است، چیزی ندید. شب فرا می رسید. دشت سرد بود و خالی. مه‌های غلیظ کبود رنگ در روشنی شفق صعود می کردند. ژان والژان گفت: آه، و با شتاب شروع به راه رفتن در جهتی معین از همون سمتی که کودک ناپدید شده بود کرد. پس از آن که 30 قدم رفت ایستاد. نگاه کرد و چیزی ندید. آنگاه با همه نیرویش فریاد برآورد: پتی جربه! پتی جربه! ساکت شد و منتظر ماند. هیچ صدایی به او جواب نداد. ژان والژان شروع به دویدن در جهتی که ابتدا پیش گرفته بود کرد. سرانجام در نقطه‌ای که برخوردگاه سجاده بود ایستاد. در آن هنگام ماه وسط آسمان بود. نگاهش را به نقطه دوری افکند و آخرین بار فریاد برآورد: پتی جربه! پتی جربه! پتی جربه! فریادش در میان مه غلیظی بی آنکه انعکاسی را برانگیزد خاموش شد. باز زیر لب زمزمه کرد: پتی جربه! اما با صدای ضعیف و تقریبا نامفهوم. این دیگر آخرین تلاش او بود. زانوانش یک بار زیر قامتش خم شد، مثل اینکه نیروی نامرئی ناگهان او را با سنگینی وجدان شریرش از پا درافکنده است. درمانده روی سنگ بزرگی افتاد، در حالی که مشت‌ها را درون موها و صورت را میان زانوان نهاده بود. ناله کنان گفت: من یک بینوا هستم. آنگاه قلبش ترکید و آغاز به گریستن کرد. اولین بار بود که پس از 19 سال می‌گریست. هنگامی که گریه می‌کرد، نور، نوری فوق‌العاده، نوری هم دلفریب و هم ترسناک، بیش از پیش در یک زمان در مغزش ایجاد می‌شد. زندگی گذشتهش، نخستین خطایش، کیفر طولانیش، حالت بهیمیش، سنگدلی باطنیش، آزاد شدنش که با آن همه نقشه‌های انتقام به نظرش مطبوع بود، آنچه در خانه اسخف بر او گذشته بود، آخرین کاری که کرده بود، آن سرقت 40 سو از یک بچه، جنایتی به همون نسبت پست‌تر و دهشتناک‌تر که پس از عفو اسخف بدان پرداخته بود. همه اینها به یادش آمد و به روشنی بر او نمودار شد، اما در یک روشنایی که تا آن زمان هرگز ندیده بود. زندگی خود را در نظر گرفت و به نظرش هولناک جلوه‌گر شد. به روح خود توجه کرد و آن را وحشت انگیز دید. چند ساعت اینگونه گریست. پس از گریستن چه کرد؟ کجا رفت؟ هرگز کسی ندانست. فقط مسلم است که در همان شب کالسکه‌داری که در آن زمان حمل و نقل گرانوبل را اداره می کرد و نزدیک ساعت 3 صبح وارد دینه شده بود، هنگام عبور از کوچه اسخف مردی را در حال دعا در تاریکی جلوی در خانه عالی جناب بینونو افتاده به زانو روی سنگ فرش دیده بود. 5 (پرانتز) زن جوان کارگری به نام فانتین برای اقامت به پاریس رفته است. آنجا مردی که میبایست با او ازدواج کند رهایش کرده بود. فانتین به بینوایی دچار شده و به شهر زادگاهش مونتروی سرمر باز میگردد. دخترش کوزت را به مونفرمی به مهمانخانه‌داری به نام تناردیه که 2 دختر تقریباً همسن و سال کوزت داشت سپرده بود. 3 سال فانتین برای پرداخت وجه پانسیون کوزت که مردم کاکولی می نامیدندش پول می فرستد. تناردیه ها اشخاص ننگینی هستند که رفتار بسیار بدی با کوزت دارند. پرانتز بسته. اما این مادر که به قول مردم مونفرمی گویا بچه‌اش را ترک گفته است، چه شده بود؟ کجا بود؟ چه می‌کرد؟ او پس از اینکه کوزت کوچولویش را به تناردیه‌ها سپرد، راهش را ادامه داد و به مونتروی سرمر رسید. این را می‌توان به یاد آورد که در سال 1818 بود. فانتین 10 سال می‌شد که شهرستان زادگاه خود را ترک گفته بود. مونتروی سرمر تغییر شکل یافته بود. هنگامی که فانتین به آهستگی از فلاکتی به فلاکت دیگر سقوط می‌کرد، شهر زادگاهش پیشرفت کرده بود. تقریباً از 2 سال به این طرف یکی از کارهای صنعتی که از وقایع بزرگ سرزمین‌های کوچک است در این شهر انجام گرفته بود. از زمان بسیار قدیم مونتروی سرمر صنعت ویژه‌ای داشت و آن عبارت از تقلید کهربا سازی انگلیس و مصنوعات شیشه های سیاه آلمان بود. مقصود یکی از اقسام شیشه‌گری است که محصولش خرمهره، کهرباهای سیاه یا رنگین و غیره است و برای بعضی زینتالات از قبیل دستبند و بازوبند و گردنبند و غیره آن به کار می رود. مقارن با بازگشت پانتین به مونتروی سورمر، تحول بیمانندی در تولید کالاهای شیشه‌ای سیاه انجام گرفته بود. اواخر سال 1815 یک مرد، یک ناشناس به این شهر آمده و در آن اقامت گزیده بود. او به فکرش رسید که در این صنعت صمغ لاک را به جای صمغ به کار ببرد و به خصوص برای دستبندها به جای حلقه‌های فولادی که دو سرشان به سادگی به هم نزدیک شده باشد، حلقه های فلزی جوش خورده ترتیب دهد. این تغییر بسیار کوچک به طور عجیبی قیمت مواد اولیه را کاسته بود و این چیزی بود که امکان داده بود اولا به نفع ناحیه دستمزد بالا برود، ثانیاً در محصول کارخانه برای مصرف کنندگان بهبود حاصل آید، ثالثاً خرید و فروش کالا بهتر صورت گیرد، ضمن اینکه سود کارخانه دار از آن سه برابر شود. در کمتر از سه سال مبتکر این شیوه ثروتمند شده بود که این به جای خود خوب است و اطرافیان خود همه را متمول کرده بود که این خوبتر است. او در آن استان غریب بود. از اصل و نسب او کسی چیزی نمی‌دانست. گفته می‌شد که با مقدار بسیار کمی پول، حد اکثر با چند صد فرانک وارد شهر شده است. ظاهراً او نزدیک غروب یکی از روزهای ماه دسامبر به طور گمنام توبره بر دوش و چوب دستی گرهدار به دست وارد شهر کوچک مونتروی سورمر شد. در همان روز حریق بزرگی در شهرداری روی داده بود. این مرد خود را به آتش انداخته بود و با به خطر انداختن زندگیش دو کودک را که فرزندان فرمانده ژاندارمری بودند نجات داده بود. همین باعث شده بود که کسی به فکر مطالبه گذرنامه از او نیفتد. از آن پس همه کس اسمش را می دانست. او بابا مادلن نامیده می شد. این مردی تقریبا 50 ساله بود که حالتی اندیشناک داشت و نیک خوب بود. این همه آنچه بود که می توانستند درباره او بگویند. به برکت پیشرفت‌های سریع این صنعت که او این همه به خوبی به آن بهبود بخشیده بود، مونتروی سورمر کانون کارهای چشمگیر شده بود. منافع بابا مادلن آنقدر بود که از آغاز سال دوم توانسته بود کارخانه بزرگی دایر کند که در آن دو کارگاه بسی، یکی برای مردان و دیگری برای زنان باشد. هر کس که گرسنه بود می توانست به آنجا برود و مطمئن باشد که می تواند آنجا کار و نان به دست آورد. پیش از آمدن بابا مادلن همه چیز در آن شهر رو به ضعف می رفت. حالا همه چیز با نیروی حیاتی سلامت بخش کار آنجا ادامه می‌یافت. جریانی قوی به همه حرارت می‌بخشید و در همه جا نفوذ می‌کرد. از بیکاری و تیره‌بختی اثری نبود. آنجا نجیبی چنان مفلوک بود که کمی پول در آن نباشد، نه خانه‌ای چنان فقر زده که شادی در آن نباشد. بابا مادلن همه کس را استخدام می‌کرد. فقط یک چیز می‌خواست: مرد با شرفی باشید، دختر با شرفی باشید. چنان که گفتیم، پدر مادلن در گرماگرم این فعالیت که خود او علت و عامل اصلیش بود، تحصیل ثروت می‌کرد. اما چیزی که در یک مرد سوداگر ساده عجیب بود، این بود که به هیچ وجه به نظر نمی‌رسید که اشتغال خاطر اصلیش همین باشد. مثل این بود که بیشتر به دیگران و کمتر به خود می‌اندیشد. در سال 1820 اهالی فهمیدند که مجموعاً 630 هزار فرانک به نام بابا مادلن در بانک لافیت موجود است. اما پیش از این که این 630 هزار فرانک را برای خود اندوخته باشد، بیش از 1 میلیون برای شهر و برای فقیران هزینه کرده بود. اوایل چون دیدند او شروع به کار کرده است، مردم ساده لوح گفتند این مرد تردستی است که می‌خواهد ثروتمند شود. وقتی دیدند او پیش از متمول کردن خود شهر را ثروتمند کرده است، همون مردم ساده اندیش گفتند این یک مرد جاه طلب است. این بیشتر از این جهت محتمل به نظر می رسید که آن مرد آدم مذهبی بود و حتی تا حدودی آداب دینی را انجام می داد که این خود در آن دوره کاملا مورد توجه بود. او هر یک شنبه به طور منظم برای گذران آیین عشای ربانی به کلیسا می رفت. در این هنگام صبح یکی از روزهای 1819 این شایعه در شهر انتشار یافت که بر اثر معرفی آقای استاندار، بابا مادلن به خاطر خدماتی که در شهر کرده است از طرف شاه به سمت شهردار مونتروی سرمر منصوب شده است. آنهایی که این تازه وارد را جاه طلب اعلام کرده بودند با شوق زدگی این موقعیت را که آرزوی همه بود مغتنم شمردند و فریاد برآوردند: آها، ما چه گفته بودیم؟ همه ی اهالی مونتروی سرمر هیاهو به پا کردند. شایعه صحیح بود. چند روز بعد انتصاب بابا مادلن در روزنامه مونیتور منتشر شد. روز بعد او انتصاب را نپذیرفت. چنان که دیدیم ناحیه بسیار مدیون او بود. فقرا همه چیزشان را مرهون او بودند. چنان فایده بخش بود که سرانجام لازم بود او را گرامی بدارند. و آنقدر مهربان بود که سرانجام همه ناگزیر از دوست داشتن او شدند. کارگرانش به خصوص او را می پرستیدند و او این پرستش را با وقاری غمگنانه تحمل می کرد. وقتی که ثروتمند بودنش محرز شد، افراد ممتاز جامعه به او سلام گفتند و او را آقای مادلن نامیدند. کارگرانش و کودکان او را بابا مادلن خطاب می کردند و این آن چیزی بود که بهتر متبسمش می ساخت. به همان نسبت که ترقی می کرد، دعوتنامه ها چون باران بر او فرو می ریخت. جامعه او را لازم داشت. هزاران امتیاز برایش منظور کردند. نپذیرفت. این دفعه نیز مردم ساده اندیش هیچ فروگذار نکرده و گفتند این مرد جاهلی است و با آموزشی در سطح پایین. کسی نمی داند از کجا آمده است. بلد نیست چگونه بین مردم زندگی کند. به هیچ وجه ثابت نشده که می تواند بخواند. هنگامی که دیدند پول به دست می آورد، گفتند این یک سوداگر است. وقتی که دیدند پولش را پخش می کند، گفتند یک جاه طلب است. زمانی که دیدند افتخارات را نمی پذیرد، گفتند یک ماجراجوست. وقتی دیدند که او دنیا را طرد می کند، گفتند این آدم بی تربیتی است. در سال 1820، 5 سال پس از ورودش به مونتروی سرمر، خدماتی که به کشور کرده بود چنان درخشان بود و همه مردم ناحیه درباره او به اندازه هماهنگ شدند که شاه دوباره او را به ریاست شهرداری برگزید. او باز هم نپذیرفت، اما استاندار در برابر امتناع او ایستادگی کرد. همه صاحب منصبان شهر با خواهش پیش او آمدند. مردم کوی و برزن از او تمنا کردند. اصرار به اندازه شدید بود که او سرانجام پذیرفت. این سومین مرحله ترقیش بود. بابا مادلن آقای مادلن شده بود. آقای مادلن آقای شهردار شد. به علاوه بابا مادلن به همون سادگی روز اول ماند. موهای خاکستری، نگاه جدی، سیاه چردگی کارگران، چهره اندیشمندانه فیلسوفان را داشت. معمولاً کلاهی با لبه‌های پهن و ردنگوتی بلند از ماهوت زخیم که تا زیر زنخدان تکمه شده بود می‌پوشید. خدمات شهرداری را انجام می‌داد، اما خارج از شهرداری در انزوا به سر می‌برد. غذاهایش را همیشه تنها می‌خورد، با کتابی که روبرویش باز بود و آن را می‌خواند. کتابخانه کوچکی که خوب ساخته شده بود داشت. کتاب‌ها را دوست می‌داشت. کتاب‌ها دوستان آرام و قابل اطمینانی‌اند. هر اندازه که با افزایش ثروت فرصتی برایش پیش می‌آمد، به نظر می‌رسید از آن فرصت برای تربیت روح خود استفاده می‌کند. از وقتی که در مونتروی سرمر بود، ملاحظه می‌شد که سال به سال بیانش مؤدبانه‌تر، زبده‌تر و شیرین‌تر می‌شود. هرچند دیگر جوان نبود، مردم می‌گفتند زوری خارق العاده دارد. نیروی بازویش را در اختیار هر کس که نیازمند به او بود می گذاشت. اسبی را از زمین بلند می کرد. چرخی را که در لجن فرو رفته بود بیرون می کشید. با گرفتن شاخهای یک گاو نر رم کرده نگاهش می داشت. همیشه هنگام خروج جیبهایش پر از پول و موقع برگشتن خالی بود. هزاران کار خوب می کرد در حالی که خود را پنهان می داشت. همچنان که مردم برای کار بد خود را پنهان می دارند. شبها مخفیانه به خانه ها وارد می شد. دزدکی از پله ها بالا می رفت. مرد مستمندی چون به کلبهش برمی گشت می دید که در باز شده. گاهی هم به زور باز شده است. مرد بیچاره سراسیمه با خود می گفت یک بدکار به اینجا آمده است. به درون خانه می رفت و اولین چیزی که می دید سکه طلایی بود که روی مبل جا مانده بود. بدکاری که آمده بود بابا مادلن بود. عده‌ای ادعا می کردند که این شخص اسرارآمیزی است و تأکید می کردند که هرگز کسی به اتاقش که یک حجره واقعی تارک دنیایی است داخل نشده است. از این مطلب بسیار سخن می رفت که روزی چند زن جوان رعنا و بدجنس مونتروی‌سورمر به منزل او آمدند و از او خواهش کردند آقای شهردار، آیا اتاقتان را به ما نشان می دهید؟ می گویند این اتاق یک دخمه است. بابا مادلن لبخندی زد و همان دم آنها را داخل دخمه کرد. زنها از کنجکاوی خود کاملا تنبیه شدند. این اتاقی بود در نهایت سادگی و مزین شده به مبل چوب سیاه تا اندازه بدمنظر، مانند هرچه از این قبیل مبل است، با دیوارهایی که کاغذ 12 سویی به آن چسبانده شده بود. زنها در آن اتاق جز 2 شمعدان قدیمی که روی بخاری جا داشت و نقره‌ای می نمود، چیزی نتوانستند ببینند. همچنین در گوشی گفته می شد که او پول هنگفتی به رسم امانت به بانک لافایت سپرده است. با این امتیاز که این پول همیشه و فوری در اختیار اوست. به ترتیبی که اگر یک روز صبح آقای مادلن به بانک لافایت برود و رسیدی امضا کند، می تواند در 10 دقیقه 2 یا 3 میلیون پولی را که آنجا دارد دریافت کند. در حقیقت این 2 یا 3 میلیون چنانچه گفتیم به 630 یا 40 هزار فرانک تقلیل می‌یافت. در آغاز سال 1821 روزنامه‌ها مرگ آقای میریل اسقف دینه ملقب به عالی جناب بینونو را اعلام کردند و نوشتند که او در کمال تقدس در سن 82 سالگی به درود حیات گفت. آگهی مرگ اسقف در روزنامه محلی مونتروی-سورمر منتشر شد. آقای مادلن فردای آن روز سراپا سیاه پوش با نوار سیاهی به کلاه ظاهر شد. این سوگواری در شهر مورد توجه واقع شد و هر کس درباره آن چیزی می گفت. این موضوع اصل و نسب آقای مادلن را روشن می کرد. از آن نتیجه می گرفتند که آقای مادلن با اسقف بزرگوار قرابتی داشته است. در محافل می گفتند برای اسقف دینه سیاه‌پوش است. این آقای مادلن را بسیار بزرگ کرد و ناگهان و یک باره احترامی بین مردم نجیب شهر مونتروی-سورمر بدو بخشید. آنچه هنوز توجه مردم را جلب می کرد این بود که هر وقت یک جوان سابوایی دورگرد که جویای کار پاک کردن لوله بخاری دیواری بود به شهر می آمد، آقای شهردار احضارش می کرد. اسمش را می پرسید و پولی به او می داد. کودکان سابوایی این را به یکدیگر باز می گفتند و او بسیاری از آنان را می پذیرفت. 6. کم کم و با گذشت زمان همه مخالفت ها فروکش کرد. در آغاز بر ضد آقای مادلن یک نوع قانون که همیشه اشخاصی که ترقی می کنند در معرض آن قرار می گیرند جریان یافت و رذالت‌ها و اتهاماتی بر وی وارد شد. سپس همه اینها جای خود را به شرارت‌ها داد و آنگاه چیزی غیر از شیطنت باقی نماند. سرانجام اینها همه ناپدید شد. از 10 فرسنگی حومه شهر برای مشورت پیش آقای مادلن می‌آمدند. اختلافات را رفع می‌کرد. از مرافعات پیشگیری می‌کرد. دشمنان را آشتی می‌داد. هر کس او را به منزله قاضی حقوق حقه خود بر می گذید. به نظر می رسید که او کتاب قانون طبیعت را به جای روح خود دارد. این مانند سرایت احترام بود که طی 6 یا 7 سال اندک اندک همه ناحیه را فرا گرفت. فقط یک مرد در شهر و استان خود را مطلقاً از این فراگیری برکنار نگه داشت و بابا مادلن هر کاری کرد آن مرد همچنان سرکش باقی ماند. مثل اینکه یک نوع غریزه فساد ناپذیر و ماندنی بیدارش میکرد و مضطربش میساخت. بیشتر وقتا چون آقای مادلن آرام، مهربان، احاطه شده از دعای خیر عموم از خیابان میگذشت، اتفاق میافتاد که مردی بلند قامت، ردنگوتی به رنگ آهن خاکستری پوشیده، عصایی درشت در مشت و کلاهی پایین کشیده بر سر، به تندی سر به پشت او میگرداند و با خود میگفت: راستی این مرد کیست؟ مسلماً من او را جایی دیدم، در حال من هرگز فریب او را نمیخورم. او ژاور نامیده میشد و پلیس شهربانی بود. در مونتروی‌سور-مر وظایف پرزحمت اما سودمند یک بازرس را انجام میداد. او آغاز کار مادلن را ندیده بود. هنگامی که ژاور به مونتروی‌سور-مر رسید، مدتی بود که ثروت کارخانه‌دار بزرگ در اوج بود و بابا مادلن آقای مادلن نامیده شده بود. به آسانی می توان فهمید که ژاور برای مردم ولگرد ترس‌آور بود. بر زبان آوردن نام ژاور آنها را به فرار وامی داشت. ظاهر شدن چهره ژاور آنها را چون سنگ بر جایشان خشک می‌کرد. ژاور مانند چشمی بود که همیشه بر روی آقای مادلن دوخته شده باشد. چشمی پر از بدگمانی و حدس. آقای مادلن سرانجام مطلب را فهمید، اما ظاهراً بی‌معنی به نظرش رسید. با ژاور همچنان که با مردم بود، با مهربانی و مدارا رفتار می‌کرد. ژاور مسلماً در برابر طبع بلند و آرامش آقای مادلن تا حدی دچار تشویش می‌شد. با این همه روزی که رفتار عجیب ژاور ظاهر شد، اثر بزرگی در آقای مادلن بخشید. این است شرح آن پیش آمد. آقای مادلن یک روز صبح از یک کوچه سنگ فرش نشده مونتروی-سور-مر می‌گذشت. صدایی شنید و گروهی را در فاصله دید. به آنجا رفت. پیرمردی به نام بابا فشلوان زیر گاری خود افتاده و اسب گاری نیز سرنگون شده بود. این بابا فشلوان یکی از دشمنان نادری بود که آقای مادلن هنوز در آن زمان داشت. زمانی که مادلن وارد این شهر شد، فشلوان کاری تجاری داشت که رو به خرابی می رفت. فشلوان دیده بود که این کارگر ساده ثروتمند می شود، در حالی که خود او که ارباب است و شکسته می گردد. این فکر جانش را آکنده از حسادت کرده بود و در هر فرصت آنچه از دستش برمی آمد انجام داده بود تا به مادلن صدمه بزند. و شکستگی او اتفاق افتاده بود و این پیرمرد دیگر چیزی جز یک گاری و یک اسب نداشت. برای گذران زندگی گاریچی شده بود. اسب هر دو رانش شکسته بود و نمی توانست برخیزد. پیرمرد میان چرخ‌ها گیر کرده بود. سقوط به اندازه ناگوار بود که همه بدنه گاری روی سینه‌اش فشار می‌آورد. بابا فشلوان ناله‌های تضرع‌آمیز در می‌آورد. همه برای بیرون آوردنش تلاش کردند، اما بیهوده. از گیر درآوردنش جز با بلند کردن گاری به طرف بالا به نوع دیگر غیر ممکن بود. ژاور که در لحظه وقوع حادثه سر رسیده بود، کسی را برای پیدا کردن جرثقیل فرستاده بود. آقای مادلن سر رسید. همه به احترام کنار رفتند. مادلن سر به طرف حاضران گردانید و گفت: کسی جرثقیل دارد؟ مردی روستایی پاسخ داد: رفتند جرثقیل بیاورند. چقدر طول می‌کشد تا به اینجا برسد؟ همین نزدیکی‌ها رفتند، اما دست کم یک ربع ساعت وقت لازم دارد. مادلن فریاد کشید: یک ربع ساعت؟ شب پیش باران باریده بود، زمین غرقه در آب بود، گاری هر لحظه به زمین فرو می رفت و بیش از پیش به سینه گاریچی پیر فشار می آورد. مادلن به روستاییانی که ناظر بودند گفت: یک ربع ساعت منتظر ماندن غیر ممکن است. جواب دادند: جز این چاره ای نیست. مادلن گفت: گوش کنید، هنوز زیر گاری آنقدر جا هست که یک مرد به نرمی خود را در آن بلغزاند و با دوش خود بلندش کند. آیا بین شما کسی هست که دل و جگر این کار را داشته باشد؟ 5 سکه طلای 20 فرانکی گیرش می آید. هیچ یک از حاضران حرکتی نکرد. مادلن گفت: 10 سکه طلای 20 فرانکی. حاضران سر به زیر افکندند. مادلن دوباره گفت زود باشید، 20 سکه طلا. باز همان سکوت. صدایی از میان حاضران گفت آنچه اینها ندارند زور است، نه همت. آقای مادلن سر برگردان و جاور را شناخت. موقع آمدن او را ندیده بود. جاور دنبال سخنش را گرفت. آقای مادلن، من فقط یک مرد را می شناسم که لایق انجام دادن همچه کاریست که شما می خواهید. مادلن بر خود لرزید. جاور با حالت بی‌اعتنا بیان که چشم از مادلن بردارد افزود، او یک جانی محکوم به اعمال شاقه بود. مادلن گفت آه. جاور گفت از زندان تولون. رنگ چهره مادلن پرید. در این مدت گاری همچنان به آرامی فرو می رفت. بابا پشتبان ناله می کرد و فریاد می کشید. دارم خفه می شم. این دنده هایم را می شکند. در سقیلی، چیزی، آه. مادلن به اطرافش نگاه کرد و گفت پس هیچ کس نیست که بخواهد 20 سکه طلا بگیرد و زندگی پیرمرد بیچاره را نجات دهد؟ هیچ یک از حاضران تکان نخورد. جاور گفت من هرگز جز یک مرد را ندیدم که بتواند جانشین جرثقیل شود و آن یک جنایتکار بود. پیرمرد فریاد کشید آه، این الان لهم می کند. مادلن سر بلند کرد و چشم شاهین مانند جاور را که هنوز هم به دو دوخته شده بود دید. به روستاییان خاموش نگاه کرد و لبخندی غمگنانه زد. سپس بیان که سخنی بگوید به زانو افتاد و حتی پیش از اینکه جمعیت فریادی بکشد زیر گاری جای گرفت. لحظه ترسناکی از انتظار سکوت گذشت. حاضران نفس نفس می زدند. چرخهای گاری همچنان به زمین فرو می رفت و در این لحظه تقریبا غیر ممکن بود که مادلن از زیر گاری خارج شود. ناگهان همه دیدند این توده عظیم به لرزه در آمد. گاری به آرامی بلند می شد. چرخها به تدریج از میان دستانداز بیرون می آمد. صدایی خفه شنیده شد که فریاد می زد عجله کنید، یاری دهید. این مادلن بود که آخرین تلاش را می کرد. همه پیش دویدند. فداکاری یک نفر به همه نیرو و جرأت بخشیده بود. گاری به وسیله 20 بازو بلند شد. فشلوان پیر نجات یافته بود، اما هنگام سقوط کاسه زانویش از جا در رفته بود. به دستور بابا مادلن او را به درمانگاهی بردند که برای کارگرانش در ساختمان کارخانه خود دایر کرده بود و دو تن از خواهران راهبه نیکوکار عهده‌دار آن بودند. صبح روز بعد پیرمرد یک اسکناس 1000 فرانکی روی میز جلوی تخت خوابش با این دست خط بابا مادلن دید. من گاری و اسب شما را می‌خرم. گاری شکسته بود و اسب مرده بود. فشلوان بهبود یافت، اما زانویش با همون حالت جمود مفصل باقی ماند. آقای مادلن بنا به توصیه خواهران نیکوکار و کشیش خود مردک را به سمت باغبان در یک صومعه زنان در کوی سنت آنتوان پاریس برگماشت. پس از چندی آقای مادلن شهردار شد. اولین بار که جاور مادلن را آراسته به حمایلی دید که به او کلیه اقتدار بر شهر را می بخشید، مانند سگ پاسبانی که گرگی را در لباس صاحب خود دیده باشد، مرتعش شد. از همون لحظه هر قدر که می توانست از آقای مادلن اجتناب می کرد. زمانی که نیازهای کاریش ایجاب می کرد و او نمی توانست کار دیگری جز روبرو شدن با شهردار را انجام دهد، با احترام عمیقی با او سخن می گفت. 7. پرانتز. فانتین را جاور توقیف کرد و با وساطت شهردار ژان والژان آزاد شد. به همین دلیل جاور کینه ژان والژان را به دل می‌گیرد. پرانتز بسته. یک روز صبح آقای مادلن در دفتر کارش مشغول به تنظیم و پیشبرد کارهای ضروری شهرداری بود. در این موقع به وی گفته شد که بازرس شهربانی جاور می‌خواهد با او گفتگو کند. گفت بگویید بیاید. جاور وارد شد. با احترام به شهردار که پشت به او داشت سلام کرد. آقای مادلن به او نگاه نکرد و به نوشتن ادامه داد. جاور 2 یا 3 قدم در اتاق برداشت و بیان که سکوت را برهم زند ایستاد. سرانجام آقای شهردار قلمش را بر میز گذاشت و نیمرخش را به طرف او گرداند. خب چیست؟ چه خبر است جاور؟ جاور گفت آقای شهردار، کسی عملی مرتکب شده که جرم است. آقای مادلن پرسید چه عملی؟ جاور گفت یک مأمور دونپایه دولت در مراعات احترام یک صاحب منصب عالی مقام با ناگوارترین وضع قصور کرده است. چون این وظیفه من است، آمدم جریان کار را به اطلاع شما برسانم. آقای مادلن پرسید این مأمور کیست؟ جاور گفت من. شما؟ بله من. صاحب منصبی که باید از این مأمور شکایت کند کیست؟ شما آقای شهردار. آقای مادلن روی صندلیش راست نشست. جاور با حالتی جدی و در حالی که چشمانش به پایین دوخته شده بود در دنبال کلامش گفت آقای شهردار، من آمدم از شما جدن بخواهم که سبب برکناری من از کار دولتی بشوید. آقای مادلن مبهوت شد، دهان باز کرد، اما جاور حرف او را قطع کرد و گفت شما خواهید گفت که من خودم خواهم توانست شخصا استعفایم را تقدیم دارم، اما این کافی نیست. استعفا دادن کاری شرافتمندانه است. من خطا کردم، باید مجازات شوم، باید اخراجم کنم. و پس از لحظه‌ای مکث افزود آقای شهردار، شما روزی به ناحق با من به خشونت رفتار کردید و امروز. جابر از ته دل آه کشید و همچنان سرد و غمناک سخن از سر گرفت. آقای شهردار، 6 هفته پیش به دنبال صحنه‌ای مربوط به آن دختر من عصبی بودم. شما را لو دادم. لو دادی؟ جابر گفت به شهربانی پاریس. آقای مادلن که معمولاً بیش از جابر نمی‌خندید، شروع به خندیدن کرد و گفت مانند شهرداری که در کارهای پلیس دخالت می‌کند. جابر گفت مانند یک جنایتکار سابق. رنگ از روی شهردار پرید. جاور که همچنان چشم بر زمین دوخته بود گفت اینطور خیال می کردم. دیرگاهی بود که تصوراتی داشتم. یک شباهت، قدرت گرده شما، حادثه فشلوان پیر، ساق پای شما که کمی به زمین کشیده می شود. دیگر چه می دانم؟ مقداری حماقت، اما به هر صورت من شما را به جای کسی به نام ژان والژان می گرفتم. مادلن گفت به چه نام؟ این نام را چطور گفتید؟ جابر گفت ژان والژان. آن جنایتکاری است که 20 سال پیش موقعی که من در تولون آجودان نگهبان زندان با اعمال شاقه بودم دیدم. این ژان والژان پس از آزاد شدن از زندان ظاهراً از خانه یک اسقف سرقتی کرده و سپس به سرقت مسلحانه‌ای در ملای عام از پسرکی سابایی دست داده است. آنگاه 8 سال خود را مخفی کرد. کسی نمی داند چگونه و در جستجویش بودند. من پیش خود تصوراتی کرده بودم. سرانجام این کار را کردم. کینه مرا به این تصمیم واداشت. من شما را به شهربانی معرفی کردم. آقای مادلن با لحن کاملا بی اعتنا گفت و چه جوابی به شما دادند؟ که من دیوانم. خب حق با آنها بود. مادلن گفت جای خوشبختی است که اعتراف میکنید. جابر گفت باید اعتراف کنم، زیرا ژان والژان واقعی پیدا شده است. صفحه کاغذی که آقای مادلن به دست داشت از دستش افتاد. سرش را بلند کرد و به جابر چشم دوخت و با لحنی توصیف ناپذیر گفت آه. جابر دنبال کلامش را گرفت و گفت آقای شهردار، جریان بدین ترتیب است. همچون پیداست که در نواحی نزدیک به آیی لوهو کلوشه مردکی بوده به نام بابا شنماتیو. اخیراً در پاییز امسال بابا شنماتیو به خاطر یک دستبرد دستگیر شد. آن شخص رز را زندانی کردند. تا اینجا موضوع فقط یک کار تعذیبی بود. اما به مشیت خدایی توجه کنید. زندان وضع بدی داشت. بازرس مصلحت چنان دید که شنماتیو را به آراش، جایی که زندان بزرگ استان است، منتقل کند. در این زندان آراش یک جنایتکار سابق به نام بروه است که نمی‌دانم برای چه چیزی توقیف شده است و اینک به خاطر رفتار خوبی که دارد دربان بخش عمومی زندان شده است. آقای شهردار، شنماتیو هنوز از کشتی پیاده نشده، بروه پیش می‌آید و فریاد می‌زند اوه من این مرد را می شناسم. آهای مردک نگاهم کن ببینم. شما ژان والژان هستید. ژان والژان. ژان ماتیو وانمود می کند که تعجب کرده است. بروه گفت خودت را به کوچه علی چپ نزن. تو ژان والژانی. تو در زندان تولون بوده ای. 20 سال قبل بود. ما با هم آنجا بودیم. در تولون تحقیق می کنند. با بروه در آنجا فقط 2 زندانی با اعمال شاقه بودند که ژان والژان را دیده بودند. این 2 نفر زندانبان ابدی به نامهای کوشپای و شنیلدیو بودند. آنها را از زندان بیرون می‌کشند و می‌آورند. هر 2 را با شنمتیوی ادعایی مواجهه می‌دهند. آن 2 به شک نمی‌افتند. برای آنها و همچنین برای بروه این شخص ژان والژان است. همان سن و سال، 54 ساله، همان قد و قامت، همان حالت، همان مرد، خلاصه خود اوست. در همان موقع بود که من گزارشم را به رئیس شهربانی پاریس فرستادم. به من جواب دادند که عقلم را از دست دادم و ژان والژان در آراست در اختیار دادگستری است. متوجهید که چقدر این امر مرا متعجب کرد. من که باور داشتم که اینجا خود ژان والژان را گرفتم، به آقای بازپرس نوشتم احضارم کرد. ژان ماتیو را همراه آوردند و دیدم. آقای مادلن سخن جاور را قطع کرد و گفت خب